بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين تبریک و تهنیت عرض میکنیم میلاد مسعود ذخیره عالم هستی امام عصر حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم حماسه بزرگ سیاسی مردم عزیزمان را که دنیا را حیرت زده ساخت. در ایام هفتم تیر قرار داریم، یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و خصوصا شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی را گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم بر ارواح طیبه همه شهدا و نیز روح بلند و ملکوتی امام راحل قدس الله نفسه الزکیه. یک سال از حضور مقامات قضایی به محضر شریف در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا سلام الله علیه می گذرد. در آن محضر نورانی بعد از تأکید بر ارتقای قوه قضاییه توصیه ها و مطالباتی در راستای تحقق این هدف مطرح فرمودید که اهم آن سه امر بود: اول، داشتن برنامه جامع و کامل و دقیق و همه جانبه و اجرای بدون تأخیر آن. دوم، اتقان احکام دادگاه ها. سوم، مسئله زندان ها و تلاش برای به حد اقل رساندن استفاده از مجازات زندان. امروز که همراه با مسئولان عالی قضایی و قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی به محضر حضرت عالی مشرف شده ایم، با مسرت اعلام می دارم دستگاه قضایی در مسیر توصیه های جناب عالی گام های بلندی برداشته است، گرچه هنوز تا رسیدن به هدف نهایی فاصله بسیار است. اهم تحولات قوه قضاییه را که بخشی از آن در راستای مقاصد فوق می باشد در ضمن محورهای ذیل معروض می دارم. محور اول، تدوین و ابلاغ برنامه 5 ساله توسعه قوه قضاییه. همکنون قریب 1 سال از ابلاغ این برنامه می گذرد. تدوین برنامه مذکور مرهون ماها تلاش جمعی مسئولان و کارشناسان دستگاه قضایی است. در تدوین این برنامه راهبردهای کلی دستگاه قضایی با توجه به اسناد بالادستی تدوین و در ذیل آن اهداف روشنی که در طریق آن راهبردها قرار دارد ترسیم شده است و سپس در ذیل هر هدف برنامه‌های اجرایی دقیق و روشن به همراه تعیین مسئول اجرای آن در دستگاه قضایی آمده است. این جانب گمان می‌کنم به این ترتیب همه دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه به وظایف و مسئولیت‌های خود در ضمن این 5 سال به خوبی واقفند و می‌توان دقیقاً ارزیابی کرد که قوه قضاییه چه مقدار در انجام برنامه‌های اجرایی و در نتیجه تحقق اهداف مورد نظر موفق بوده است. این برنامه در 5 فصل متشکل از 19 راهبرد کلی و 80 هدف در زیر مجموعه راهبردها و 530 برنامه اجرایی است. همان گونه که حضرت عالی به حق تأکید فرمودید، ابلاغ برنامه یک مسئله است و پیگیری انجام برنامه مسئله دیگری که باید مد نظر باشد. به حمد الله با تأسیس معاونت راهبردی در قوه قضاییه هم تدوین برنامه نظم و نسق بهتری یافت و هم این معاونت مسئول پیگیری اجرای برنامه ها و پایش میزان موفقیت دستگاه های زیر مجموعه به صورت مستمر می باشد. محور دوم بازسازی کمی و کیفی نیروی انسانی. روشن است ارتقای قوه قضاییه به معنای کفایت عدل قضایی متوقف بر وجود زیرساخت‌ها و عوامل تأثیرگذار می باشد که مهمترین آنها بازسازی نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری و به کارگیری اشخاص برجسته و متخصص است. به نحو طبیعی این کار زمانبر است، ولی به هر حال پس از 3 سال برنامه ریزی و تلاش برای جذب و به کارگیری نیروهای جدید، همکنون شاهد تحول قابل توجهی در این زمینه هستیم. فقط در سال 91 4000 نخبه دانشگاهی و حوزوی متقاضی ورود به دستگاه قضایی بودند و این علاوه بر فراخوان عمومی است که فقط 1 نوبت در سال انجام می‌پذیرد، در فراخوان اخیر نیز بیش از 35000 داوطلب از حوزه و دانشگاه در آزمون شرکت نمودند. از مجموع این عده 1477 نفر گزینش و جذب شده که مراحل آموزش و کارآموزی را می‌گذرانند. با تلاش‌های صورت گرفته در سال 91 قریب 700 قاضی به جمع قضات دستگاه قضایی پیوسته و مشغول به کار شدند. تا پایان سال 92 هم با برنامه ریزی به عمل آمده امید می رود 1000 قاضی دیگر در دستگاه قضایی مشغول به کار شوند. بر حسب مجوز برنامه 5 توسعه تا پایان سال 94 این روند ادامه داشته و 4000 قاضی به مجموع قضات دستگاه قضایی اضافه خواهد شد. این امر در کنار پاره اقدامات مؤثر آموزشی و نظارتی دیگر به یقین چهره دستگاه قضایی را متحول ساخته و مسلماً به اتقان بیشتر آرا و ایجاد تسهیلات بیشتر برای مراجعه کنندگان و بهبود رفتار قضات با ارباب رجوع منتهی خواهد شد، چرا که بسیاری از مشکلات موجود در دستگاه قضایی ناشی از کمبود نیروی انسانی است. محور سوم اهتمام به امر آموزش و پژوهش در قوه قضاییه. با عنایت به راهبرد ارتقای سطح علمی مجموعه قضات و کارمندان قوه قضاییه و تأثیر بسزای آن در اتقان آرا، موضوع آموزش بد و خدمت و نیز آموزش‌های ضمن خدمت مورد توجه قرار گرفته است. معاونت آموزش قوه قضاییه با استفاده از مطالعات تطبیقی و تجارب صاحب نظران تلاش نموده در طی دوره‌های کارآموزی خلأ‌های مهارتی و فاصله میان مراکز علمی اهم از حوزه و دانشگاه و شغل قضاوت را کاهش دهد. و علاوه به منظور استفاده بهینه از ظرفیت آموزش‌های ضمن خدمت در جهت ارتقای کیفی نیروی انسانی و در چارچوب آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات مقرر گردیده از تصدی سمت‌های قضایی منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی مربوط به هر یک از مشاغل قضایی باشد تا از این طریق صلاحیت‌های اولیه مربوط به آن سمت احراز شود. تحول قابل توجه در همین راستا تأسیس پژوهشگاه قوه قضاییه است که با وجود همه کاستی‌ها کار را شروع کرده و همکنون در نقطه آغاز خوبی قرار دارد و با همکاری استادان دانشگاه و برخی قضات فاضل و صاحب نظر به موضوعات مورد نیاز دستگاه قضایی اهتمام خاصی مبذول می‌دارد. از جمله کارهای قابل تحسین این پژوهشگاه برگزاری جلسات منظم نقد آراء قضایی با حضور قاضی صادرکننده رأی می باشد. بر اساس گزارش‌های واسطه این جلسات بسیار مفید و سازنده بوده است. تهیه و انتشار مجله نقد آراء قضایی با عنوان رأی نیز از محصولات ارزشمند همین پژوهشگاه است. شایان ذکر است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز به صورت برخط آراء صادره در پرونده‌های قضایی را با حذف اسامی اشخاص در معرض نقادی اهل فن قرار می‌دهد تا از این راهگذر هم صادر کنندگان رأی اهتمام بیشتری به اتقان آرا داشته باشند و هم رویه های قضایی در دسترس قضات و صاحب نظران قرار گیرد. محور چهارم اهتمام به امور فرهنگی و اخلاق در قوه قضاییه. با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار امور فرهنگی و اخلاقی در روند امور، سال گذشته معاونت فرهنگی در قوه قضاییه تأسیس شد. این معاونت برنامه جامعی را در جهت تعالی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای، فعالیت‌های قرآنی، اهتمام به نماز، ارتقای سطح معارف دینی و تحکیم خانواده کارکنان، تولید و توزیع محصولات فرهنگی، تهیه و به مرحله اجرا درآورده است. امید است در آینده شاهد آثار مثبت این برنامه‌ها در مجموعه بدنه قوه قضاییه باشیم. محور پنجم به کارگیری فناوری‌های نوین در قوه قضاییه. در گزارش‌های سالانه قبلی مسئله به کارگیری فناوری‌های نوین در قوه قضاییه به صورت اجمال بیان گردید. علاوه بر توسعه در زمینه‌های گذشته از جمله توسعه در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی یا CMS و ده‌ها فعالیت دیگر، تحول جدید و مهمی که در این بستر رخ داده است ایجاد سامانه خدمات الکترونیک قضایی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در شهر تهران با همکاری 40 دفتر خدمات قضایی و در هر 8 مرحله راه اندازی گردیده است. در این طرح حدود 70% دادخواست‌های حقوقی مردم بدون مراجعه حضوری به دادگاه ثبت و اطلاع رسانی می‌شود. از جمله اهداف این طرح کارآمدی نظام قضایی و افزایش رضایتمندی مردم بوده که حسب گزارش‌های واصله در حد مقبولی حاصل شده است. از جمله فعالیت‌های صورت گرفته برای اجرای طرح فوق، تهیه و تصویب آیین‌نامه خدمات الکترونیک قضایی و تصویب دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. علاوه بر خدمات فوق، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گزارش‌های آماری مفیدی را ارائه می‌کند که می‌تواند ابزار بسیار خوبی در دست مدیران باشد. نمونه‌های از آن را در طول سال به محضر عالی تقدیم نموده و هم‌اکنون نیز گزارش آماری جامع سال 91 تحت عنوان سالنامه آماری تقدیم می‌شود. از ویژگی‌های این گزارش‌های آماری برجسته کردن شاخص‌های قضایی است که بتوان بر اساس آن پیشرفت یا رکود دستگاه قضایی را ارزیابی نمود. محور ششم، تحول در نگاه مسائل زندان و مجازات. مسئله زندان و مجازات یکی از مهمترین مسائل دستگاه قضایی است. مجازات زندان به خصوص با مسائل مختلفی در ساحت‌های فرهنگی، اجتماعی، بنیاد خانواده‌ها، بهداشت و درمان و غیره پیوند می‌خورد که حل هر یک از آنها نیرو و امکانات بسیاری طلب می‌کند. قوه قضاییه و علل خصوص سازمان زندان‌ها با همه کمبودها در این ساحت‌های مختلف تلاش کرده و کارنامه قابل قبولی ارائه نموده است. از جمله در جهت کاهش جمعیت زندانیان سعی می‌شود اشخاصی که استحقاق برخورداری از عفو را دارا می‌باشند به مناسبت‌های مختلف با پیشنهاد قوه قضاییه مشمول عفو رهبری معظم قرار گیرند و از این رهگذر سال گذشته بیش از 37,000 نفر مشمول عفو یا تخفیف مجازات قرار گرفتند. در زمینه توسعه و بهسازی زندان‌ها، اصلاح و تربیت مجرمین و بازاجتماعی کردن آنها، در موضوع طبقه بندی زندانها و همچنین بهداشت و درمان زندانیان اقدامات قابل توجهی صورت گرفته که ذکر جزئیات آن از حوصله این دیدار خارج است. نکته مهمی که در اینجا باید بدان اشاره کرد، سه تحول عمده در زمینه مجازات زندان در سال گذشته است. تحول اول اصلاح آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. متاسفانه این آیین‌نامه به گونه‌ای تنظیم شده بود که در اجرای ماده 2 قانون مذکور اگر کسی حتی در امثال مهریه و یا دیه غیر عمد محکوم به پرداخت مالی می‌شد باید به زندان می‌رفت تا زمانی که بتواند اعصار خیش را در دادگاه ثابت کند. و واضح است که اثبات اعصار آن هم در دادگاه برای یک زندانی کار آسانی نیست و لذا عده زیادی مدت‌های مدید بلا تکلیف در زندان می‌ماندند. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور هم گرچه بی تأثیر نبود لکن در حل اساسی این مشکل چندان کارساز نبود. بر اساس بحث‌های فنی حقوقی و فقهی که برخی از آنها در محضر حضرت عالی در جلسات استفتا انجام پذیرفت، آیین‌نامه مذکور اصلاح و به کلیه مراجع قضایی کشور ابلاغ شد. بر مبنای این اصلاحیه نمیتوان اصل را بر ایثار و عدم اعصار محکومون علیه قرار داد. در قانون هم حبس را بعد از درخواست محکومون له بر امتناع محکومون علیه و این که مؤثر نباشد مترتب ساخته است. بنابراین در ظرف شک نمیتوان حکم به حبس کرد. بر اساس این اصلاحیه اولا روند ناصحیحی که در برخی محاکم جریان داشت اصلاح و از ظلمی که به افراد مؤثر وارد می آمد جلوگیری شد. ثانیاً قریب به 7500 زندانی از این بابت از زندانها آزاد شده که این امر نوعی نگاه اصلاحی به مجازات حبس و زندان بوده است. البته توضیح داده شده که این اصلاحیه صرفاً شامل محکومینی می شود که دین ابتدایی همچون مهریه و دیه غیر عمد و امثال آن دارند و اما افراد کلاه بردار و یا کسانی که مالی را از محکومون له عقد کرده اند از شمول این اصلاحیه خارجند. تحول دومی که قابل توجه است تهیه و تصویب دستورالعمل جامعی است که برای کاهش جمعیت کیفری زندانها در هفته اخیر ابلاغ شد و ما اطمینان داریم که به حول قوه الهی با اجرای آن بهبود کاملا محسوسی در امر مجازات زندان رخ خواهد داد. تحول سوم تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی سراسر کشور می باشد. در این آیین‌نامه مجموعه‌ای از تدابیر از جمله نظارت مستمر دادستان‌های حوزه‌های قضایی مربوطه اندیشیده شده تا بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی در چارچوب قوانین و مقررات تحت نظارت ویژه قوه قضاییه عمل نمایند. محور هفتم قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با اشرار و سارقان مسلح و متجاوزین به حریم اشخاص و مفسدان اقتصادی. در عین اینکه معتقدیم مجازات زندان باید به حد اقل برسد اما در برخورد با اشرار و سارقان مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر و متجاوزین به حریم اشخاص و مفسدان اقتصادی هیچ تردیدی نداریم و دستگاه قضایی در این امر کارنامه روشنی دارد. برخلاف ادعای دروغین حقوق بشری برخی نهادهای وابسته غربی و متاسفانه پاره مدعیان داخلی، حفظ امنیت آحاد مردم و سلامت جامعه از اشرار و حفظ جامعه از اعتیاد که بنیاد خانواده ها را به نیستی می کشاند از اهم موارد حقوق بشر است. ما متعجبیم که حقوق بشر غربی برای سوداگران مرد که با تهیه و توزیع ده ها و صد ها کیلو انواع مختلف مواد مخدر هزاران خانواده را به نابودی می کشانند اشک تمساح می ریزد ولیکن این هزاران هزار قربانی را نمی بیند و برای آنان حقوقی نمی شناسد. در هر صورت قوه قضاییه فارغ از رعایت این مصالح در برخورد با اشرار و دیگر مفسدان بر حسب نصوص قانونی و شرعی عمل می کند و حفظ امنیت آحاد جامعه را در جهات مختلف هدف خیش قرار داده است. در برخورد با مفسدان اقتصادی از جمله پرونده فساد اقتصادی معروف به پرونده 3000 میلیاردی قوه قضایی قاطعانه و بر اساس موازین قانونی عمل کرده و با کمال تأنی و با کارشناسی های وسیع به پرونده رسیدگی و در حال حاضر احکام صادره برای برخی از محکومین در مسیر اجرا بوده و پرونده برخی متهمین دیگر نیز مفتوح می باشد. محور هشتم، در محورهای گذشته پاره تحولات جدید در بخشهایی از دستگاه قضایی را برشمردم، ولیکن در اینجا بر خود فرض می دانم که از سایر بخشها که بار سنگین وظایف جاری این دستگاه را بردوش می کشند ذکری به میان آورم، چه آن که اهمیت و ارزش فعالیت های آنها از بخش های دیگر کمتر نیست. آمار عملکرد دادسراها، محاکم سراسر کشور، دیوان عالی، دادستانی کل، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمانهای قضایی نیروهای مسلح، بازرسی کل کشور، ثبت اسناد و املاک، زندانها، پزشکی قانونی، ستاد و حقوق بشر و معاونتهای قوه همچون معاونت اول، معاونت پیشگیری از جرم، معاونت راهبردی، معاونت قضایی، معاونت حقوقی، معاونت آموزش و معاونت فرهنگی و نیز حوزه ریاست، همه نشان از تلاش فراوان و بیوقفه این خدمتگزاران در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد. ارائه تفصیل این فعالیت ها در این مجلس گرامی غیر ممکن است. گزارشی در حد امکان به صورت مکتوب تقدیم محضر می شود. در این محضر نورانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همه این عزیزان، از خداوند متعال برای کلیه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سعادت دنیا و عقبا مسئلت می نمایم. از تصدیق حاصل در این گزارش اجمالی معذرت می طلبم. مسئولان و مدیران قضایی نیک می دانند اقدامات قابل توجه انجام گرفته ریشه در رهنمودها و مساعدتهای مقام منیع ولایت امر دارد. خداوند را بر این موهبت عظیم سپاس می گوییم و از ساحت قدس او دوام عمر و سلامت وجود شریف و توفیقات الهی را طلب می کنیم. همکنون همه آماده ایم توصیه ها و رهنمودهای حضرت عالی را به گوش جان بشنویم و اجازه می خواهم در این ماه عزیز، ماه پیامبر اعظم صلوات الله علیه، عرایزم را با ذکر زیباترین مناجات به درگاه ربوبی به پایان ببرم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تصویر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. الهی و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدا رسول.